بیبزاده استودیو ته راغلی چې وروستۍ نیم ساعت دري خبرونه وړاندې کړي. ستړي شیف، خیر راغلی.
شما خسته نباشین. سلام علیکم. ساعت 6:30 به وقت کابل شد. من با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که شماری از عالمان دین از پروسه اصلاح حکومت افغانستان ابراز ناخوشنودی کردند. رئیس مشران جرگه از حکومت خواسته تا هرچه زودتر عملیات نظامی را بر ضد مخالفین مسلح در ولایت ننگرهار آغاز کند. پیش از پرداختن به تفصیل اینها و سایر مطالب، همکارم ستار فروغ مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی از میان 11 مورد پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 7 مورد آن را تایید کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و چین تلاش دارند که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هر چه زودتر از سر گرفته شود. و صدر اعظم استرالیا اعلان کرده است که کشورش پناهجویان بیشتر از سوریه را خواهد پذیرفت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان 7 مورد پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تایید کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی در یک فرمان از اجرات این کمیسیون ستایش کرده است. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هفته یک گذشته بسته پیشنهادیش را به ریاست اجرایی سپرد. پیشنهادات این کمیسیون به 11 مورد میرسد. اختصاص یافتن 85% کرسی های ولسی جرگه با احزاب، در اختیار قرار گرفتن 25% کرسی های شوراهای ولسوالی ها به زنان و ابطال کارت های رایدهی شامل پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هن. تا حال معلوم نیست 4 مورد پیشنهاد این کمیسیون که تایید نشده کدام ها هند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و چین تلاش دارند که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هر چه زودتر از سر گرفته شود. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که واشنگتن و پکینگ در دور اول گفتگوها ناظر بودند و بالای پاکستان بسیار اثرگذار هستند.
نن سبا دو لوی هوادونه لکه دی چین هواد او لکه دی امریکا دی متحده.
در حال حاضر نمایندگان دو کشور بزرگ مثل امریکا و چین، آنان خود به این اصرار دارند که دور دوم گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان مسلح آغاز شود. در این حال شماری از علمای دین تاکید دارند که افغانستان در منطقه بیشترین نیاز به صلح دارد و باید موانع در این زمینه از میان برداشته شود. نماینده های ولایات شرقی در ولسی جرگه افغانستان از آن چه افزایش نامنی ها در این ولایت می خوانند شکایت می کنند. تعداد از این وکلا امروز در نشست تحت نام بررسی وضعیت امنیتی ولایات شرقی گرد هم آمدند. شهزاده شاهد، نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، در این نشست از حکومت خواست که هر چه زودتر به تامین امنیت در ولایات شرقی کشور توجه کند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی میگوید یک فردی را که میخواست 160 کیلوگرم مواد انفجاری را به ولایت کنر انتقال دهد بازداشت کرده است. و وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که از میان 24 هزار زائر حج تا کنون 15 هزار تنشان به عربستان سعودی انتقال داده شدند. فیض محمد عثمانی امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت
خوشبختانه از آغاز پروسه تا کنون 15400 حاجی از جمع 24 حاجی به عربستان سعودی طی 33 پرواز انتقال یافتند.
آقای عثمانی گفت که تا حالا هیچ مشکل در پروسه انتقال زائرین حج به عربستان سعودی به میان نیامده است. این در حالی است که در سالهای گذشته زائرین حج از مشکلات در این پروسه شکایت داشتند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. صدر اعظم استرالیا اعلان کرده است که کشورش به پناهجویان بیشتر از سوریه را خواهد پذیرفت. اما تونی ابوت امروز گفت افزایش در تعداد پناهجویان سوریه که استرالیا میپذیرد در برنامه پذیرش شهروندان سایر کشورها تغییر وارد نخواهد کرد. این تصمیم پس از فشار از سوی حزب صدر اعظم ابوت اتخاذ میشود. تونی ابوت رقم مشخص پناهجویان سوریه را که استرالیا میپذیرد ارائه نکرد، اما گفت که بالای پذیرش افراد بیشتر از اقلیت‌های رنج دیده که در کمپ‌های مهاجرین در شرق میانه به سر میبرند تمرکز خواهد شد. در سوی دیگر نشریه سنده تایمز چاپ لندن گزارش میدهد که حکومت بریتانیا آماده است تا 15 هزار پناهجوی سوریه را بپذیرد. در گزارش این نشریه آماده است که حکومت بریتانیا همچنان تلاش میکند تا حمایت حزب کارگر را در زمینه اجرای حملات هوایی بر تندروان مسلح گروه دولت اسلامی در سوریه به دست آورد. سند تایمز قبلا گزارش داده بود که این انتخاب موجود است تا مهاجرین مستقیما از کمپ‌های سازمان ملل متحد در سرحد سوریه از سوی بریتانیا پذیرفته شوند. از سوی دیگر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از تمام محله های اروپایی و جوامع مذهبی خواسته است که به خاطر همبستگی از یک خانواده پناهجویان در اروپا میزبانی کنند. وی گفت: من از تمام محله ها و جوامع مذهبی در اروپا می خواهم که یک خانواده را پناه بدهند. در یک حمله در جنوب شرق ترکیه دو پلیس این کشور کشته شدند و سه تن دیگر زخم برداشتند. تندروان مسلح مسنون حزب کارگر کردستان یا PKK در این حمله مسئول دانسته می شوند. از ماه جولای به این سو که حکومت ترکیه عملیات بزرگ ضد تروریسم را علیه تندروان کرد آغاز کرد، این حمله تازه مشکوک PKK به حساب می آید. و وزیر خارجه آمریکا در مورد گزارش‌های ابراز نگرانی کرده که گویا روسیه وسایل نظامی و تجهیزات را در سوریه جابجا کرده است. جان کری این نگرانی را در تماس تلفنی با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف ابراز کرده است. وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه میگوید جان کری به وزیر خارجه روسیه گفته است اگر این گزارش‌ها دقیق باشند امکان دارد وضعیت سوریه را بیش از این هم پیچیده سازد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این برنامه خبری با جمشید حبیب زاده باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. پروسه صلح حکومت افغانستان از دیدگاه برخی علما چگونه یک پروسه است؟
اونهایی که داعیان صلح هستند اینها در یک پروژه پیش می روند. اونها امکانات نقدی را به جیب خودشان می ریزند.
آیا باشندگان کابل از کارکرد 11 ماهه حکومت وحدت ملی رضایت دارند؟
در مجموع وقتی که ما میبینیم وضع اقتصادی رو به پیشرفت نیست و وضع امنیتی هیچ کس خودم از اون احساس نمیکنه.
رئیس مشران جرگه افغانستان به حکومت 15 روز فرصت داده تا عملیات نظامی را بر ضد مخالفین مسلح در ولایت ننگرهار آغاز کند.
15 لس روز وقت به حکومت تا پر طول مشتی که بخصوص دشنو عروس بین غرب لمن که پل عملیات عملیات دشمن سرکوب که اوی وی.
و در این باره نیز با تفصیل خواهید شنید که صدر اعظم استرالیا اعلان کرده که پناهجویان بیشتر از سوریه را میپذیرند. قسمی که پیشتر هم گفتیم شماره از عالمان دین پروسه صلح را یک پروژه می دانند که تنها تعداد محدود افراد از آن نفع مادی می برد. این علما روز یکشنبه در نشستی که تحت نام صلح و اعتدال از نظر اسلام برگزار شده بود تاکید کردند که برای موفقیت پروسه صلح باید هر دو جانب درگیر از خود نرمش نشان داده و موانع موجود از سر راه این پروسه برطرف ساخته شود. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
این اولین بار است که عالمان دین بالای پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انتقاد کرده و تلاش های صلح را صرف یک پروژه عایداتی می دانند. شماری از عالمان دین روز یک شنبه در نشستی که از سوی اکادمی علوم زیر نام صلح و اعتدال از نظر اسلام در کابل برگزار شده بود گفتند که صلح نباید در حد یک شعار باقی مانده و باید موانع ایجاد شده در برابر این پروسه از میان برداشته شود. سید عبدالهادی هدایت رئیس بنیاد دعوت اسلامی میگوید هرگاه تلاش های صلح به همین شکل دوام پیدا کند کدام نتیجه ای را در پای نخواهد داشت.
اونهایی که داعیان صلح هستند اینها در یک پروژه پیش می روند. اونها امکانات نقدی را به جیب خودشان و افراد و اشخاص معلوم الحالی می ریزند. ما نخواستیم مانی صلح از سر را برداریم. این پروژه تطبیق برنامه صلح تا که ما هستیم در کشور ما پیدا میکنه ولی نتیجه نمیده.
آقای هدایت گفت برای موافقت گفتگوهای صلح لازم است که هر دو جانب در موقفهایشان نرمش آورده و تلاشها برای رسیدن به صلح را متوقف نسازند. زامن علی محققی که دیگر از عالمان دین میگوید افغانستان در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگر به صلح نیاز دارد و گفتگوهای صلح باید به دور از مداخله خارجی ها صورت گیرد.
در دنیا همه دنبال صلح هستند. ما شما تشنه این کار هستیم. جامعه ما، مردم ما کشور ما نیاز شدیدی به این امر دارد. مردمی که کمتر از 40 سال است که در بحران و طوفان قرار دارد.
این عالمان دین تاکید کردند که گفتگوهای صلح باید صادقانه باشد، به خاطر که به گفته آنان قربانیان خشونت‌های جاری در کشور بیشتر افراد ملکی هستند. دور دوم گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که انتظار می‌رفت در 31 جولای سال جاری میلادی انجام شود، با پخش خبر مرگ ملا محمد عمر تا زمان نامعلوم به تأخیر افتاد. پس از به تأخیر افتادن دور دوم گفتگوهای صلح و حوادث خونین در شهر کابل، حکومت افغانستان اعلام کرد که پس از این از پاکستان نمیخواهد که طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سامی مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده گفت حکومت برای تجدید روند صلح تلاش کرده و این پروسه را همیشه از اولویت‌هایش خوانده است. در همین حال عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح میگوید صلح نیاز افغان‌ها است و به گفته وی این شورا نیز در پیشبرد هایش در این خصوص موافق بوده است.
با وجود همه مشکلات به عقیده من شورای عالی صلح تا حال کارهای کافی را انجام داده است که یکی از دستاوردهای آن گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با هیئت رهبری تحریک اسلامی طالبان در اسلام آباد می باشد.
آقای مجاهد افزود که با توجه به تعهدات اخیر جامعه بین المللی برای موفقیت پروسه صلح نیز خوشبینی های وجود دارد، اما کارشناسان افغان میگویند برای انجام موفقیت گفتگوهای صلح لازم است تا اجماع به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی ایجاد گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از باشندگان کابل از کارکرد حکومت وحدت ملی در 11 ماه گذشته رضایت ندارند. آنان میگویند که حکومت نتوانسته در این مدت زمان اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد. این مسئله در حال مطرح می شود که به تازگی برخی از نمایندگان جامعه جهانی در نشست سام در کابل گفتند که حکومت وحدت ملی در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی داشته است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از افغان ها در حال از چگونگی کار حکومت وحدت ملی در 11 ماه گذشته ناراضی اند که جامعه جهانی گفته حکومت در این مدت در بخش های مختلف دستاوردهای خوبی داشته است. این افغان ها می گویند که نه تنها با آغاز کار حکومت وحدت ملی در وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بهبود نیامده، بلکه هر روز اوضاع در حال بدتر شدن است. برکت الله آریوبی و حاجی مراد، دو باشنده شهر کابل، در صحبت با رادیو آزادی حکومت وحدت ملی را ناکام خوانده گفتند که از ادامه این وضعیت ناامید شدند.
متاسفانه که ملت ناراض است و حکومت به وعده هایی که در جریان کمپین هر دو نامزد کاندیدان کرده بودند نتوانستند به وعده های خود وفا بکنند. در مجموع وقتی که ما میبینیم وضع اقتصادی رو به پیشرفت نیست و وضع امنیتی هیچ کس خودم اصلا احساس نمیکنه.
از لحاظ امنیتی و از لحاظ ایجاد شغل و پایین آمدن سویه اقتصادی مردم، حکومت را بیخی یک حکومت مطلق ناکام می‌دانند.
این باشنده های شهر کابل در حال از چگونگی کار حکومت ناراضی اند که جامعه جهانی به روز یک شنبه در نشست مقام های بلند رتبه بین المللی پالیسی و دستاوردهای حکومت افغانستان را تایید کرد و از فعالیت حکومت وحدت ملی رضایت نشان داد. رئیس جمهور غنی در این نشست از پیشرفت های حکومت در بخش های مختلف و برنامه های کاری آینده سخن زد. نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز حکومت وحدت ملی را موفق خوانده گفت که این کشور دستاوردهای در بخش مبارزه با فساد و حکومتداری خوب داشته است. این در حال است که نظرسنجی های اخیر از سوی برخی از نهادهای خصوصی نشان می‌دهند که 80% مردم از عملکرد حکومت راضی نیستند. این نظرسنجی ها نشان دادند که میزان حمایت و رضایت مردم از رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به اوایل کار حکومت به گونه جدی کاهش یافته است. اما پرسش اینجاست که چرا جامعه جهانی از عملکرد حکومت وحدت ملی خوشنودی نشان داد و پرده از کاستی ها بر نداشت. تحلیلگران سیاسی در پاسخ به این مسئله می گویند جامعه جهانی به هدف تشویق رهبران حکومت وحدت ملی در رابطه با کارکرد آنان نظر مثبت ارائه کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رئیس مشران جرگه از حکومت خواسته تا به زودی عملیات نظامی را بر ضد مخالفین مسلح در ولسوالی‌های سرحدی ولایت ننگرهار آغاز نماید. فضل هادی مسلمیار این سخن را روز یکشنبه در نشستی که با حضور برخی از شخصیت‌های پیشین جهادی و بزرگان قومی در کابل راه اندازی شده بود مطرح کرد. زکیه حکیمی و جزئیات بیشتر.
برخی از نماینده های ولایات شرقی در شورای ملی و باشنده های این ولایات می گویند داعش از چند ماه به این سو در ولایت ننگرهار فعالیت داشته و دست به کشتار مردم عام، علمای دین و اشخاص بانفوذ در این ولایت می زند. این موضوع روز یک شنبه در نشست برخی از چهره های پیشین جهادی و بزرگان قومی چهار ولایت شرقی، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان در کابل مطرح گردید. فضل الهادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه می گوید مشکلات مردم ننگرهار از حد گذشته و حکومت باید در جریان 15 روز عملیات گسترده را بر ضد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش آغاز کند.
ما از حکومت جدی می خواهیم و 15 روز برایش وقت می دهیم که در ظرف همین 15 روز در تمام ولایات مشرقی بالخصوص مناطق اسپینغر و شینواری عملیات خود را که دشمن را سرکوب کند و دشمن را از منطقه دور بسازد و برای بزرگان ما یک زندگی آرام و آسوده را بدهد و اگر اینها عاجز هستند ما بزرگان و مجاهدین برایش کمک میکنیم.
آقای مسلمیار و برخی از چهره های با نفوذ ولایات شرقی گفتند که با به میان آمدن حکومت وحدت ملی مشکلات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در این ولایات چندین برابر شده است. حضرت علی یک عضو ولسی جرگه میگوید در مناطق سرحدی ولایت ننگرهار همه روزه افراد ملکی بیگناه کشته می شود و این وضعیت کار و بار مردم را به شدت متضرر ساخته است.
یک سال مکمل از این حکومت میگذرد. شما را به خدا دست خود را بالا کنید که کی از این حکومت راضی است. از یک طرف داعش را جور کردند، این حکومت وحدت ملی یک غم به ما جور شده، حکومت ما است، ما قبولش داریم. خداوند خرابش نکند که خراب شدن آسان است ولی جور کردن مشکل.
به باور رؤسای قومی و چهره های با نفوذ ولایات شرقی افغانستان، اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی یگانه عاملی است که وضعیت امنیتی و اقتصادی را در این کشور بدتر ساخته است. به گفته آنان سران حکومت وحدت ملی مشکلات کنونی را حل کرده نمی توانند و به گفته آنان بهترین راه حل این است تا از قدرت کنارگیری کنند. در این حال بریالای ارسلایی رئیس دارالانشای شورای وزیران می گوید که در حضور نمایندگان ولایات شرقی در شورای ملی موضوع ناامنی در ولایت ننگرهار با مسئولین امنیتی در میان گذاشته خواهد شد.
ما به نمایندگی از حکومت و شما اطمینان می دهیم که حکومت به این مشکل شما توجه می کند تا که توان دارد به مشکلاتتان رسیدگی می کند. در دو هفته به مشوره شما ارگان های حکومتی در مشرقی برای بهبود امنیت تصمیم می گیرد.
بر علاوه ولایات شرقی به خصوص ننگرهار وضعیت امنیتی در چند ماه گذشته در مناطق مختلف افغانستان از جمله در شمال نیز وخیم شده است و باشنده های ولایات شمال نیز به گونه مشابه از ناامنی ها شکایت می کنند. اما مقامات حکومتی به خصوص مسئولان امنیتی همواره گفتند که برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح و تامین امنیت در همه ولایات افغانستان تلاش های نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر انتقاد دارند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در این منطقه به مردم عام تلفات وارد شده است. آرزو قیاسی در مورد تفصیل می دهد.
تلفات ملکی در عملیات و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در افغانستان یکی از چالش های جدی بوده که همواره مردم از آن شکایت داشته اند. این بار شماری از باشنده های منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می گویند که در عملیات نیروهای امنیتی به افراد ملکی تلفات وارد شده و هنوز نیز در این منطقه درگیری ادامه دارد. آنان روز یکشنبه در تماس با رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی قبل از آغاز عملیات مردم را مطلع نکرده و به همین دلیل مردم عام تلفات جانی و خسارات مالی را متقبل شده اند. حاجی اسدالله یک تن از باشنده های این منطقه گفت که نیروهای امنیتی حتی فرصت دفن اجساد و انتقال زخمی ها را به شفاخانه نیز به مردم نمی دهند.
زرگونشهر محاصره از چهار طرفش و خیلی بمبار شدید بود. عوام زیاد مزدن خانه مردم گرم شده خیلی. اما قدر موقع نمیده کسره کمی شهید را از این منطقه بکشیم در جای در منطقه دیگه بریم دفن کنیم. خونه مردم محاصره کردن، در خونه مردم میشینن، مردم رو خود سفر کردن، در هر دو نفر که شهید شده طفلا و سیاسراس دیگری شهید شده و زخمی است، 6-7 نفر زخمی است. اینو کلیگی همون جمعنده که از همین مردم ما را کم و خیبره که ما بیروش های نگذاره.
یکی دیگر از باشنده های منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گفت که اگر هدف حکومت تامین امنیت است، باید به مردم فرصت داده شود تا خانه هایشان را ترک کنند.
پس ما دولت این است که اگر هدفش است امن تامین کردنش است که امن میکنه منطقه را که مخالفین بجنگه، خب مردم یک وقت بته که زمین بیرون شاید وشت کاست یا سرای نار خواهدی خب بیرون کنند.
این در حال است که از 4 روز به این سو عملیات تصفیوی از سوی اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر راه اندازی گردیده است. نیروهای امنیتی ولایت لوگر هدف این عملیات را پاکسازی این منطقه از وجود مخالفان مسلح عنوان نموده گفتند که در این عملیات با مخالفان مسلح دولت تلفات وارد شده و مقدار اسلحه و مهمات و واسکت‌های انتحاری نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. محمد ورا اندرابی، آمر امنیت قماندانی امنیه لوگر روزشنبه به رادیو آزادی گفت که در عملیاتی که در منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا ادامه دارد، به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است. با آنکه باشنده‌های منطقه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر از تلفات جانی و خسارات مالی در این منطقه حرف میزنند، اما نیروهای امنیتی این ولایت میگویند که تلاش میشود تا در این عملیات مردم عام متضرر نشوند. داود احمدی قماندان امنیه لوگر به رادیو آزادی گفت قبل از آغاز عملیات به باشنده های این منطقه اطلاع داده شده بود.
هیچ یو عسکر، هیچ یو افغان، هیچ یو منصبدار در نسی قبل اولی که سو
هیچ افغان، هیچ عسکر و هیچ یک از منصبدار این را پذیرفتن نمیتواند که کسی مردهش را نتواند دفن کند و اینها مزاحم هیچ کسی نیستند. قبل از اینکه در منطقه عملیات آغاز شود به مردم منطقه خبر داده شده بود و به آنان موقع داده شده تا جانشان را نجات دهند. اگر احیانا کدام ریش سفید و یا خانمی در منطقه باقی مانده باشد، ما به آنان کمک نموده نجاتشان میدهیم.
این در حال است که چندی پیش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در کابل و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در افغانستان خبر دادند. کمیسیون حقوق بشر بارها گفته است که حین انجام عملیات ها و درگیری ها قوانین جنگ باید در نظر گرفته شود و تلاش شود تا از وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آیسا یا اداره حمایت سرمایه گذاری در افغانستان میگوید که به خاطر رشد سرمایه گذاری در کشور باید از دستگاه های کوچک تولیدی از سوی حکومت حمایت صورت گیرد. محمد قربان حقجو رئیس این اداره روز یکشنبه در کنفرانس ملی حمایت از صنایع افغانستان فرصت ها، چالش ها و راه حل ها گفت اکنون سرمایه گذاران و صنعتکاران در کشور با مشکلات زیاده روبرو هستند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ادا.
در حالی که حکومت افغانستان همواره بر خودکفایی اقتصادی تاکید می کند، آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری می گوید که به خاطر رسیدن به این هدف باید دستگاه های کوچک تولیدی از سوی حکومت مورد توجه و حمایت قرار گیرد. محمد قربان حقجو رئیس این اداره روز یکشنبه در کنفرانس ملی حمایت از صنایع افغانستان فرصت ها، چالش ها و راه حل ها گفت اگر حکومت خواهان رشد صنایع است، باید به مشکلات بخش های کوچک تولیدی رسیدگی نماید. آقای حقجو همچنان گفت هرگاه صنایع کوچک تولیدی مانند سوزندوزی، قالین بافی، بوددوزی و صنایع دستی از سوی حکومت حمایت شود، افغانستان می تواند از لحاظ اقتصادی خود کفا گردد.
صنایع افغانستان به این مفهوم نیست که ما تنها فابریکات بزرگ بود یا تنها فابریکات کوچک متوسط بودیم. جواز آیسا را گرفتیم اون شما صنایع دارید. نه، اگر ما واقعا می خواهیم که صنایع رشد بکنند، اول باید رسیدگی و دستگاه های تولیدی کوچک شود که از پدر و پدر، از نسل به نسل او را انتقال دادن در روز دارد. انشاءالله این کار را که اگر کردیم اقتصاد افغانستان رشد می کند، اقتصاد افغانستان سر پایش ساخت می شود.
کمبود برق، ناامنی ها، نبود امنیت در مسیر راه‌های مواصلاتی، نبود زمین کافی برای سرمایه گذاران و عدم موجودیت پارک‌های صنعتی در بعضی ولایات از جمله مشکلات صنعتکارانند که آقای حقجو با آن اشاره کرد. در همین حال هماین رسا وزیر تجارت و صنایع کشور که در این نشست حضور داشت مشکلات صنعتکاران را پذیرفته گفت این وزارت تلاش می‌نماید تا زمینه‌های بهتر سرمایه گذاری را در کشور فراهم نماید. در این نشست شمار زیادی از صنعتکاران و تاجران از ولایات مختلف کشور هم آمده بودند تا مشکلات کاریشان را مطرح نمایند. حاجی غلام غوث خواجه‌زاده یک تن از تاجران ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان کرد:
مردم خود به خود از کشور میرم، سرمایه را میکشم، بیکاری به اوج خود رسیده، صدها دفعه از این بارا تکراری زیاد شده، انتها به روز استراتژی میگم، به روز کاغذ میخونم، عملی نمیشه.
این تاجران و صنعتکاران همچنان گفتند که چنین کنفرانس ها همواره برگزار گردیده، اما وعده های صورت گرفته در آن هیچگاه عملی نشده و از تاجران حمایت صورت نگرفته است. عبدالله محمدی رئیس اتحادیه کلچپزان شهر کابل در این مورد میگوید:
در مجموع مشکل ما اینطور است که در افغانستان هیچ وقت از یک فامریکادار یا از یک کارخانه دولت تالی حمایت نکرده. اصلا ما خود امیدوار نیستم. صدهای کنفرانس شده، دولت تسلیم به مشکلات کارخانه دار و چیز نرسیدم. یا کارخانه ما تولید میکنه، زمین نداره. یوازی که دست ما رو بگیره که ما بالا بریم، هنوز یک دولت یک مشت دیگه هم در سر ما میزنه که برو در زمین بره.
با آنکه حکومت افغانستان همواره از تلاش ها به هدف رشد سرمایه گذاری در کشور سخن گفته است، اما شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند تاجران و صنعتکاران همواره در افغانستان مشکلات زیادی از جمله نبود محیط مناسب کار و عدم دسترسی به فناوری های جدید مواجه بودند. آنها میگویند اگر دولت و ارگان های مربوط به مشکلات آنها رسیدگی نماید، افغانستان از لحاظ تولیدات داخلی خود کفا می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم استرالیا اعلان کرده که پناهجویان بیشتر از سوریه را میپذیرد. در این حال گزارش شده که بریتانیا 15,000 مهاجر سوریه را خواهد پذیرفت. از سوی دیگر هزاران مهاجر دیروز به اتریش و جرمنی رسیدند و با استقبال گرم باشندگان بعض شهرهای این دو کشور مواجه شدند. گفته می شود افغانها نیز شامل مهاجرینی بودند که به جرمنی رسیدند. زغونه منگل و جزئیات بیشتر.
استرالیا اعلان کرده است که پناهجویان بیشتر از سوریه را میپذیرد. تانی اباوت امروز اعلان کرد که افزایش در تعداد مهاجرین سوریه که استرالیا آنها را میپذیرد در برنامه پذیرش اتباعی دیگر کشورها تغییر را وارد نخواهد کرد. این تصمیم حکومت استرالیا بعد از فشارهای اخیر از سوی حزب صدر اعظم اباوت اتخاذ شده است. اباوت رقم مشخص مهاجرین سوریه‌ای را که استرالیا میپذیرد ابراز نداشت، ولی گفت که بالای پذیرش افراد بیشتر از اقلیت‌های رنجیده که در کمپ‌های مهاجرین در شرق میانه به سر می‌برند تمرکز خواهد شد. در این حال روزنامه لندن تایمز گزارش داده است که حکومت بریتانیا آماده است که 15,000 پناهجوی سوریه را بپذیرد و از اپوزیسیون آن کشور یعنی حزب کارگر تقاضا نموده است که برای آغاز عملیات‌های هوایی علیه داعش در سوریه از حکومت بریتانیا حمایت کند. این روزنامه قبلا گزارش داده بود که گزینه وجود دارد که شاید بریتانیا مهاجرین را مستقیما از کمپ‌های ملل متحد در سرحدات سوریه بپذیرد. این گزارش بعد از آن منتشر شد که هزاران پناهجو دیروز به اتریش و آلمان بعد از آن رسیدند که حکومت هنگری بس‌های را برای انتقال آنها در دسترس قرار داد. حدود 200 مهاجر دیروز به شهر هامبورگ آلمان رسیدند و با استقبال گرم باشندگان این شهر مواجه شدند. وجیر رستگار، هنرمند افغان که در نزدیکی هامبورگ زندگی می کند و از این مهاجرین استقبال کرد، در مورد رسیدن این مهاجرین و نحوه استقبال از آنها به رادیو آزادی گفت:
فوق‌العاده حالی بود، دور از انتظار و آنقدر آلمان ها واقعا امو اس انسان دوستی خودت تبارز دادن. این شما باور بکنین که یک حالت هیجان برام دست داد، اشک از چشمای من سرازی شد که بالاخره انسان انسان از هر نقطه دنیا باشه، بدون در نظر داشت موقعیت جغرافیایی، بدون در نظر داشت رنگ و پوست و خون اینا.
مهاجرینی که دیروز به شهر مونشن آلمان رسیدند نیز مورد استقبال گرم آلمانی های قرار گرفتند که حامی پالیسی حمایت از پذیرش مهاجرین سوریه بودند.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، تمامی مطالب را که تا حالا شنیدین میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خداوند نگهدارتان باد.